valiz, tu gazot beriz, rope chin chin, ropa gati, goje hoye khub shode dast chin, rope chin chin. Nooshe jaan. Chin chin.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
روشن شدن موتور ارتباط صنعت با دانشگاه برای رونق دادن به تولید. همکاری صنعت و دانشگاه 3 برابر شد.
قوت گرفتن احتمال کشته شدن مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی. آمریکا و رژیم صهیونیستی آمانو را به قتل رساندند.
و امروز دیدار حساس تیم ملی والیبال جوانان ایران با بحرین در مسابقات جهانی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر همه شما شنوندگان گرامی. نیمروز ایرانیان در سراسر کشور عزیزمون ایران به خیر. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم
شهرزاد گنجی
تازه ترین خبرهای این ساعت را از رادیو جوان به اطلاعتان میرسانیم.
نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد. به گفته معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد، متقاضیان تا 8 مرداد فرصت دارند برای نامنویسی به پایگاه اینترنتی منادا مراجعه کنند. ابراهیم کلانتری تأکید کرده که دانشگاه آزاد فقط درخواست دانشجوهایی که در سامانه منادا ثبت بشه رو رسیدگی میکنه و مهلت ثبت نام هم دیگه به هیچ وجه تمدید نمی.
جلسه هیئت دولت به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور امروز برگزار شد. آقای روحانی در سخنرانی تاکید کرد پیشنهادهای کشورهای اروپایی برای حفظ برجام متعادل و متوازن نیست و اگر متعادل بود ایران اونها رو میپذیرفت. رئیس شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد ایران حاضر نیست به اسم مذاکره کنار میز تسلیم قرار بگیره. رئیس جمهور تصریح کرد امنیت خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز برای ایران بسیار مهمه و دنیا باید از سپاه پاسداران به خاطر تأمین امنیت خلیج فارس تشکر کنه. پس از پایان جلسه هیئت دولت، اعضای کابینه 12 به میان خبرنگاران اومدن. گزارش همکارم قاسم زاده.
جلسه هیئت دولت امروز برگزار شد و مثل همیشه وزرا و اعضای دولت به میان خبرنگاران آمدند و به سوالات اونها پاسخ دادند. واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با حضور در میان خبرنگاران در خصوص هدف سفر نخست وزیر عراق به تهران اشاره کرد و گفت
بر اساس روابط دو جانبه ما مذاکراتمون مذاکرات مستمری هستش، چه سفری که آقای رئیس جمهور داشتن به عراق و چه در سفری که هم آقای ریمور عراق و آقای نخست وزیر دو سفری که به تهران داشتن، همواره در این سفرها مسائل منطقه، مسائل بین الملل هم مطرح شده. بله در این سفر هم ایشون مأموریتی از جایی نداشت، ولی در رابطه با مسائل خلیج فارس، امنیت در خلیج فارس، مسئله کشتیرانی، این حال هم صحبت کرد.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حاشیه این جلسه از صعود 4 پله‌ای شاخص جهانی نوآوری خبر داد و گفت جایگاه ایران همکنون در جهان به رتبه 61 رسیده است.
ابتدای دولت رتبه ما بوده 120، الان این رتبه به 61 کاهش پیدا کرده. سال 5 هست که ما کاهش رتبه رو داریم. و این نتیجه کار تمامی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سیستم اقتصاد کشور، پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و این روند هم انشالله تو آینده ادامه پیدا می‌کنه.
آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در حاشیه جلسه هیئت دولت از 3 لایه برای هوشمندسازی ارتباطات مدارس خبر داد و گفت
3 لایه برای هوشمندسازی در نظر گرفته شده. بخشی موضوع ارتباطات مدارس هست، بخشی خدمات لازم بر روی فرایندهایی که بعد هوشمندسازی صورت بگیره و بخش سوم تجهیز مدارسه. طبیعتاً مسئولیت‌های هر دستگاهی تو این موضوع مشخص شده. وزارت آموزش و پرورش وظیفه تجهیز رو داره، بخش خصوصی میاد و کار میکنه و اون لایه خدمات رو فراهم میکنه و ما زیرساخت رو برقرار میکنیم. ما به تمامی مدارس ولو همون مدارس کپری تا پایان سال ارتباطشون رو برقرار میکنیم.
وزیر راه و شهرسازی هم رشد قیمت مسکن راه و بابگونه دانست و گفت در هفته‌های اخیر این حباب کاهش یافته است. اسلامی با اشاره به آغاز طرح‌های ساخت مسکن در تهران و سراسر کشور افزود
در این ماه ما شاهد توقف اون رشد بادکنکی بودیم و یه مقداری این افت کمک کرد که فضا هم آروم بشه. برنامه اینم که ما شروع کردیم به صورت جدی همه جا شروع شده، یعنی ما در حقیقت توی همین تهران که الان واقعا مهمترین دستور کار ما هست، چون بیشترین حجم مشکلات در تهرانه، بیش از فکر میکنم حدود 55,000 واحد بوده که تکمیل نشده و داره الان اقدام میشه. 60,000 واحد جدید هم شروع داره میشه که بخشش آغاز شده.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر سرنگونی پهپاد ایرانی در خلیج فارس را تکذیب کرد. امیر سرتیب حاتمی گفت:
پهپادهای ما مرتب در فضاهایی که ماموریت دارن کارشون رو انجام میدن. پهپادی از ما ساقط نشده. ما پهپادی رو ساقط کردیم، لاشه‌شو و بقیه مواردش هم آوردیم، نشون دادیم. قاعدتاً اگه کسی مدعیه باید اون نشون بده دیگه.
اسنادی به شما ارائه ندادن در این خصوص؟
نه،
شما از پهپاداتون از رادار خارج
شدید. پهپادی از جمهوری اسلامی ساقط نشده، همه پهپادهای ما ماموریتشون انجام دادن و برگشتن.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون اظهارات نجات پرستانه رئیس جمهوری امریکا رو ضد ملت افغانستان محکوم کرد. سید عباس موسوی گفته سخنان ترامپ تهدیدی ضد صلح و امنیت بین المللیه و ایران خودش رو در کنار مردم و دولت برادر و همسایه افغانستان میدونه. رئیس جمهور امریکا به تازگی در دیدار با نخست وزیر پاکستان مدعی شده امریکا اگه بخواد میتونه ظرف 1 هفته به جنگ در افغانستان پایان بده، اما 10 میلیون افغانی کشته میشن. دولت کابل از ترامپ خواسته در این باره توضیح بده.
منابع مطلع از دخالت آمریکا و رژیم صهیونیستی در قتل مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر دادند. مرگ یوکی آمانوی 72 ساله 2 روز قبل اعلام شد، اما گفته شده رژیم‌های آمریکا و اسرائیل از انتشار خبر مرگ او جلوگیری کرده بودند. گفته شده واشنگتن و تل آویو فشارهای سنگینی روی آمانو آورده بودند تا بار دیگه پرونده‌های دروغین رو درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمون مطرح کنه.
پسرزایی مشکوک در 132 روستا در یکی از ایالت‌های شمالی هند بدون ثبت تولد حتی 1 دختر مقامات قضایی این کشور را حساس کرد. آمارهای رسمی حاکی از اینه که در 3 ماه گذشته در این روستاها فقط 216 نوزاد پسر متولد شده و از تولد نوزاد دختر خبری نیست. مقامات محلی هند از این نگرانند که اهالی این 132 روستا بعد از اطلاع از دختر بودن جنین اون رو سخت یا زنده به گور کرده باشن. به گفته اون اگه این مسئله اثبات بشه با متخلفا برخورد قانونی میشه. سخت جنین دختر از 24 سال قبل در هند ممنوع شده.
خبرهای نیمروزی
رادیو جوان جوان.
وجود حدود 600,000 کارت سوخت جدید در باجه معطل دفاتر پست. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفته هنوز صاحبان حدود 600,000 کارت سوخت جدید برای دریافت اون از دفاتر پستی اقدام نکردند. امیر وکیلزاده همچنین افزود کسانی که کارت بانکی از طریق سامانه دولت همراه معرفی کرده بودند هم کارت سوخت اونها صادر و به آدرس اونها ارسال میشه.
کسایی که کارت سوخت دارن و تا حالا حتی باید سوختگیری نکردن مدتی نگه داشتن کنار، یه سوختگیری با کارتشون انجام بدن که اگر احیانا ممکن رمزشون رو فراموش کرده باشن، ممکنه فیزیک کارت شکستگی داشته باشه، مشکلی داشته باشه که عمل نکنه، یا بنا به هر دلیلی کد خطایی رو روی اون مانیتوری که توی جایگاه هست میبینن متوجه بشن که کارتشون مشکل داره. اگر رمز رو فراموش کردن، کسی که نامش پشت کارت سوخت نوشته شده، 4 رقم آخر کد ملیش به صورت پیش‌فرض رمز همه کارتایی که صادر میشه، اگر این رمز رو مالک کارت عوض نکرده باشه همچنان پایدار و ثابته، میتونن از اون استفاده کنن. ولی اگر رمزش رو عوض کرده و فراموش کرده، به مراکزی بعد مراجعه کنه که اون مراکز رو ما کامل آماده کردیم، تجهیز کردیم که آدرساش توی سایت niopdc.ir وجود داره. علاوه بر این مرکز پاسخگویی 24 ساعته ما 0926 27 هم میتونه راهنماییشون کنه که چه اقدامی داشته باشن. ولی اونایی که به هر دلیلی، ما چیز حدود شاید فکر کنم 600 هزار نفر هست، کسانی هستن که کارت سوختشون صادر شده ولی تو باج معطله پست مونده، یعنی پستی زحمت کشیده یه بار دو بار مراجعه کرده و مالک خودرو توی منزل تشریف نداشتن، برگردونده کارت رو به باج معطله پست. یه توصیه دارم اونایی که ثبت نام کردن و به هر دلیلی کارتشون هنوز تحویل نگرفتن، به مرکز پستی آدرسی که دارن، به نزدیکترین مرکز پستی آدرسشون مراجعه کنن.
خرید گندم در کشور در مقایسه با سال قبل 2 میلیون تن کمتر شد. به گفته دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران، تا کنون 5,500,000 تن گندم از کشاورزا خریداری شده که 2 میلیون تن کمتر از مدت مشابه پارساله و این در حالیه که تولید گندم امسال در مقایسه با سال گذشته 25% بیشتره. به گفته علی خان محمدی، کشاورزان تمایلی به فروش گندم به دولت ندارن چون دولت گندم رو 1700 تومان قیمت گذاشته. به گفته او کشاورزان گندم رو هم حتی به دلالا نمیفروشن چون اونها هم گندم رو 1800 تومان میخرن و به همین دلیل اونها گندم رو در منازل خودشون انبار میکنن که این مسئله سبب انتشار آفات در منازل اونها شده.
انبار شدن گوشت قرمز در بنادر کشور دروغه. به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، هیچ گوشتی در بنادر دپو نشده و گوشت موجود در بندرها منتظر گرفتن جواز ترخیص و طی مراحل اداری برای ارسال به استانهای مختلف کشوره. حمید ورناسری:
تقریبا توی بحث گوشت گوساله منجمد حدود 43% ورود کالا نسبت به مدت مشابه سال 97 افزایش داشته. خب این یه نکته مثبته که از جنبه تأمین کالا حداقل ما خیالمون راحت هست که امکان پوشش بازار رو داریم. اما واقعیت هم این هستش که بالاخره مسئله مشکلات انتقال ارز و بحث وصول اسناد مربوط به کالاها از طرف شرکت های فروشنده خارجی و همه اینها موضوعاتی بود که لازمش این بود که اینها بایستی وصول شه، انتقال ارز اتفاق بیفته و به دنبال اون ترخیص این کالاها انجام بشه تا از دپوی اینها در بنادر جلوگیری بشه. این هماهنگی ها هم خوب خدا رو شکر انجام شد با سفری که وزیر محترم اقتصاد هم به بندر شهید درجایی دادن. دستورات بسیار خوبی رو که به گمرک دادن، قرار شد که این کالاها از بندر شهید درجایی به سرطانه های سرسر کشور ارسال بشه و هماهنگی هاش رو هم ما انجام دادیم. این کار هم در حال انجام هست و ما در حال تخلیه بندر شهید درجایی هستیم و بخش خصوصی هم همینطور تا این کالاها انشالله به استان های سرسر کشور منتقل بشه.
رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی مجلس میگه علت شیوع بیماری تب کریمه کنگو در برخی مناطق کشور کم بوده واکسن نیست. به گفته علی ابراهیمی، مشکل اصلی در شیوع این بیماری ناشی از سمپاشی و بهداشت محیط زندگی دامه. به گفته ابراهیمی، تب کریمه کنگو در اثر کنه ها و گزدش حشرات منتقل میشه و با واکسن قابل پیشگیری نیست. اونطور که سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرده، در 3 ماه اخیر 50 نفر از هموطنانمون در استانهای مازندران، سیستان و بلوچستان، همدان، کرمانشاه و گیلان به تب کریمه کنگو مبتلا شدند که 5 تن از اونها هم فوت کردند.
خبر ورزشی.
خبر ورزشی. آقای طاهری در استودیو حضور دارند تا تازه ترین خبرهای ورزشی رو به اطلاع شما برسونن.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم گنجی. خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم. تیم والیبال جوانان ایران در سومین بازی خود در مرحله دوم گروهی رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان امروز در دیداری مهم مقابل تیم بحرین ساعت 18 به میدان میره. جوانان ایران در صورت پیروزی برابر میزبان میتونن به صعود به جمع 4 تیم برتر دنیا امیدوار باشن. در دیگر مسابقه تیم‌های آرژانتین و ایتالیا برابر هم قرار می‌گیرند. شاگردان بهروز عطایی پیش از این 3-1 آرژانتین را شکست داده بودند، اما دیروز در دیداری نزدیک 3-1 نتیجه را به تیم ایتالیا واگذار کردند. در این حال امیر حسین اسفندیار کاپیتان تیم جوانان کشورمان گفت هنوز شانس پیوستن به جمع 4 تیم پایانی را داریم. امیدوارم مقابل بحرین با یک نتیجه خوب پیروز و راهی نیمه نهایی شویم. بازی با بحرین برای ما حیاتی است و باید هر چه در توان داریم مقابل این تیم به کار بگیریم. با انصراف تیم فولاد خوزستان از جام شهدا، تیم نیروی زمینی تهران جایگزین این تیم شد. به این ترتیب در آغاز این بازی امروز ابتدا تیم‌های شاهین بوشهر و نیروی زمینی تهران ساعت 16:30 و سپس پرسپولیس و سایپا تهران ساعت 20 در ورزشگاه شهر قدس مقابل هم قرار می‌گیرند. پیش از این نیز شاهین بوشهر جایگزین تیم ماشین‌سازی تبریز شد. خبر دیگر این که در این مسابقات گابریل کالدرون سرمربی آرژانتین پرسپولیس از سید جلال حسینی، بوژیدارد رادشویچ، وحید امیری، شجاع خلیلزاده، مهدی ترابی، سیامک نعمتی، بشار رسن و علی علیپور استفاده نخواهد کرد. گفته میشه اکثر این بازیکنان مصونیت‌های جزئی دارند. اشکان دژاگا بعد از مدت‌ها غیبت بامداد امروز وارد تبریز شد و قرار است به همراه مازولا بازیکن جدید و برزیلی این تیم زیر نظر مربی بدنساز تراکتورسازی تمرینات انفرادی خود را آغاز کنند. دژاگا از زمان شروع تمرینات تیم تراکتورسازی در کنار این تیم حضور نداشت و حتی شایعات مبنی بر جدایی این بازیکن مطرح شده بود. تیم ملی بسکتبال ایران که برای حضور در جام جهانی آماده میشه فردا به منظور برگزاری چند مسابقه تدارکاتی عازم اروپا خواهد شد. نیکهای بهرامی، حدادی، جمشیدی، یخچالی، مشایخی، حسنزاده، رستمپور، گرامیپور، زنگله، میرزایی، حسینزاده و مظفری بازیکنان منتخب مهران شاهین تبر را تشکیل میدن. ملی‌پوشان بسکتبال کشور در جام جهانی چین از 9 شهریور رقابت خود را در مرحله گروهی با تیم‌های تونس، پورتوریکو و اسپانیا آغاز خواهند کرد. شاهین تبر سرمربی تیم ملی درباره بازی‌های تدارکاتی گفت:
در پرتغال با اسلوواکی و دانمارک و پرتغال بازی داریم، در روسیه با خود روسا و اردن بازی داریم اونجا، و در یونان 2 بازی با تیم ملی یونان داریم و 1 بازی با تیم مجارستان داریم. با تیم ملی نیجریه بازی داریم که هنوز کاملا 100% نشده. 1 بازی با مونتنگرو داریم و لهستان.
یخچالی، حدادی، زنگنه و جمشیدی ملی‌پوشان کشور ما نیز درباره وضعیت تیم صحبت کردند.
5 هفته یه که توی اردویم، خدا رو شکر به آمادگی نسبی رسیدیم تقریبا.
بد نیستم، خوبم، یعنی رژیم صفر و صد کردم، 18-19 کیلو کم کردم و سعی کردم به اون آمادگی 2 سال پیش هم برسم.
گروه تقریبا سختی قرار داریم و باید خیلی تمرکز کنیم. خب از الان داریم روی تیما کار میکنیم، روی سیستماشون.
تجربه بازی با تیمای اروپایی کمتر داشتیم، ما بتونیم اینو به تیممون اضافه بکنیم و انشالله نتیجه خوب بتونیم بگیریم.
در دور دوم مسابقات شطرنج استاندارد استادان در سوئیس، پرهام مخصولو جوان شطرنج باز کشوران برابر حریفی از کشور میزبان متحمل شکست شد. مخصولو که در دور نخست مقابل نماینده ازبکستان پیروز شد، در دور سوم امروز به مسافه جورج سوری از پرو میره. همچنین در پایان دور دوم مسابقات آزاد سوئیس نیز محمد امین طباطبایی حریف آلمانیش را شکست داد. در چهارمین روز مسابقات شنای قهرمانی جهان در کره جنوبی، بنیامین قره‌حسنلو در شنای 100 متر در بین 120 شناگر با قرار گرفتن در رده 66 از راهیابی به فینال بازماند. در روز پایان نیز قره‌حسنلو در شنای 50 متر آزاد و علیرضا یاوری در 100 متر پروانه به آب می‌زنند. کادر فنی تیم ملی والیبال بانوان ایران 19 بازیکن را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا به اردو دعوت کرد. این اردو از 5 تا 15 مرداد در تهران برگزار میشه. در ادامه رقابت‌های فوتبال پیشفصل جام قهرمانان در کشورهای مختلف بامداد امروز در امریکا دیدار تیم‌های رئال مادرید اسپانیا با آرسنال انگلیس 2-2 مساوی به پایان رسید، اما رئال در ضربات پنالتی 3-2 به پیروزی دست یافت. البته آرسنال دقیقه 40 در حالی که 2-0 پیش بود با اخراج سوکراتیس پاپاستاتوپولوس یونانی 10 نفره شد و صبح امروز نیز تیم بایرن مونیخ آلمان با 1 گل میلان ایتالیا را مغلوب کرد. دیروز هم بارسلونا اسپانیا 2-1 به چلسی انگلیس باخت. در این بازی بارسا لیونل مسی رو به همراه نداشت، اما آنتوان گریزمان ستاره فرانسوی و جدید تیم در نیمه نخست در ترکیب بارسا به میدان رفت. امروز تیم های یوونتوس و اینتر ایتالیا ساعت 16 به مسافه هم میرن. و تیم گلستان به عنوان نخست مسابقات دو و میدانی قهرمانی بانوان کشور در تهران دست یافت. تیم‌های خراسان رضوی و تهران الف نیز در جایگاه دوم و سوم ایستادند. همچنین در پرش بانیزه فاطمه خدایی رکورد ملی نوجوانان و در 200 متر بامانه نیز پردیس عبدالمحمدی رکورد ملی جوانان را ارتقا دادند. خانم از شما شنوندگان عزیز خداحافظی.
خدا نگهدار شما. موتور ارتباط صنعت و دانشگاه روشن شد. به گفته مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، بیش از 5000 قرارداد همکاری بین مراکز علمی و پژوهشی با صنایع مختلف کشور اجرایی شده. محمد سعید سیف میگه حجم قراردادهای همکاری بین دانشگاه‌ها و صنایع در حوزه فنی و مهندسی 3 برابر شده.
این قراردادها خب طبیعتاً سابقه شکل‌گیریش سال‌های اخیر نیستش، سال‌های زیادی که دانشگاه همکاری‌های مفصلی رو دارن با صنایع و بخش‌های اجرایی کشور، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی. و خوشبختانه با توجه به وسعت تخصصی که تو دانشگاه هست، ما در علوم فنی مهندسی رو داریم، کشاورزی داریم، علوم پایه داریم، هنر و علوم انسانی داریم، طبیعتاً گستردگی این قراردادها هم در تمام این در بخش‌ها هست. طبیعتاً خب متمرکز شده تو فنی مهندسی بیشتر، به خاطر اینکه صنایع کشور در حال توسعه هستن، فعالیت زیادی رو دارن و مسائل و مشکلات زیادی در خصوص بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های نو دارن. از این جهت خب خیلی از این قراردادها جنبه فنی مهندسی داره، اما ما راضی نیستیم از این جهت و خیلی تلاش می‌کنیم که حوزه‌های دیگه هم همراه بشن و طبیعتاً بتونن مشارکت داشته باشن در توسعه کشور. تو سطح استانی هم اگر نگاه بکنیم الحمدلله گستردگی خوبی هست، هم از لحاظ جغرافیایی وزارت علوم و دانشگاه‌ها گستردگی خوبی دارن و همین که این نوع قراردادها و همکاری‌ها تقریباً توی همه استان‌ها وجود داره.
گزارش رسیدگی به تخلف 1,300,000,000 یورویی در وزارت بهداشت به اطلاع مردم خواهد رسید. وزیر بهداشت که پیشتر از وجود امضاهای طلایی در سازمان غذا و دارو و تلاش برای ریشه‌کن کردن این موضوع خبر داده بود، میگه هیئتی متشکل از 5 گروه تشکیل داده تا موضوع شفاف نبودن ارز دولتی رو در وزارت بهداشت مشخص کنند. دیروز هم مدیر کل تجهیزات سازمان غذا و دارو گفته بود 2 نفر از افرادی که برای واردات استنت یا همون فنر قلب ارز دولتی گرفته بودند، به جای این کالا کابل برق وارد کردند که پروندهشون در حال رسیدگیه، اما متهمان از کشور فرار کردند. همکارم واحدی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره سرنوشت تخلفات ارزی از سعید نمکی وزیر بهداشت پرسید.
یکی از وزارتخونه‌ای که میگفتن ارز 4200 توش گم شده و مشخص نیست وزارتخونه شماست، البته بعد از افشاگری که شما کرد.
ببینید، بنده وقتی به وزارت بهداشت رفتم، رئیس جمهور محترم به عنوان یکی از تکالیفی که از بنده خواستن این که ما وزارت بهداشت رو شفاف سازی کنیم، گردش‌های مالیش رو. در رابطه با ارز دارو و تجهیزات به حال عدم شفافیت‌هایی بود. همونطور که من عرض کردم، حدود 1,300,000,000 یورو ارز تجهیزات پزشکی که در سال 97 تخصیص یافته بود شفاف نبود و ما برای شفاف سازیش که چه کسانی گرفتن، چه مواردی را آوردن، کجاها بردن استفاده کردن، نصب کردن یا نکردن، چقدرش رو در مراکز دولتی بردن، چقدر رو ممکنه با ارز دولتی برای مراکز خصوصی برده باشن، ما یه هیئت رو تعیین کردیم. 5 گروه رو 4 ماه کار کردن، نتایجش داره به دست میاد. بنده برای شفاف سازی این مقادیر ان شاء الله گزارش رو به مردم عزیزمون حتما تقدیم خواهم کرد و به استحضارشون خواهم رسید.
رئیس پلیس راهور ناجا بر برخورد قاطع با ماموران خاطی راهور تاکید کرد. سردار سید کمال هادیانفر در پاسخ به سوال همکارم علی مردانی درباره پخش فیلمی در فضای مجازی درباره تخلف ماموران راهور در یکی از محورهای کشور با اشاره به صداقت و صحت رفتاری ماموران راهور گفت قرار بستری در فضای مجازی برای ارتباط مردم با راهور به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی ماموران راهور ایجاد بشه.
حقیقتاً
افسران ما در پلیس را در ترافیک شهری بسیار پرتلاش، زحمتکش، در سرما، در گرما، در شرایط سخت دارن خدمت. حقیقتا منابع و امکانات ما پاسخگوی 1047 شهر در کشور نیست، پاسخگوی 217,000 کیلومتر طول جاده های کشور نیست. ما امروز با سختی، با تلاش و با گذشت و ایثارگری این همکاران داریم الحمدلله ترافیک رو مدیریت میکنیم، داریم تلاش میکنیم که تصادفات رو به اقل ممکن برسونیم، انضباط رو توسعه بدیم، تسهیل عبور و مرور کنیم. مضاف بر این که زیر ساختای کشوری هم خیلی تو این حوزه مهیا نیست و پاسخگو نیست، ولی یه وقتی 1%, 2% یه خطایی ازشون سر میزنه، یه وقتی تخلفی انجام میدن، این تخلفات سامانه 197 پلیس برای همین موضوع هست که اگر تخلفی مردم مشاهده کردن به این سامانه اطلاع رسانی کنن، بلافاصله ما واکنششون میدیم، یعنی ما بدون اغماز بررسی میکنیم و برخورد خواهیم کرد.
نظرها و انتقادات خودتون رو درباره این بخش خبری به سامانه 3611 برای ما پیامک بکنید و اگرم خواهان پیگیری موضوع خاصی در این بخش خبری هستید حتما به ما اطلاع بدید با این شماره پیامکی. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:36 دقیقه است. بعد از ظهر خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
بر اساس تبصره ماده 47 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، هنگام آتش سوزی جنگل‌ها، کلیه مأمورین دولتی، اعم از لشکری، کشوری و شهرداری‌ها موظفند با کلیه امکانات خود در مهار آتش کمک نمایند. همیار طبیعت باشین. شبکه رادیویی جوان.
رادیو جوان. رادیو جوان حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
گوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب پقتی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان.